بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و بالعالم، صفحه 65، سطر 15 هم. فنقولو انهو قد ارز للناس اختلافون فی حرکت الهوای فی المائه الى فوق و حرکت النار فی الهوای الى فوق و حرکت الخشبت و ما اشبه ها فی الهوای الى اسفل الا حکم ما لهو وزمون و سقل. بعد از اینکه خفیف و ثقیل رو معنا کردند و توضیح دادند که در معنا کردن و در تعریف خفیف و ثقیل باید تفصیلی که ذکر شد رعایت کرد، وارد بحث می شد. علت این که ایشون این تعریف رو مطرح کرد، همونطور که خودش اشاره کرد، این بود که ما مبتلا به مغالطه نشیم و بدونیم که در هر جا حکم چیست، آیا باید حکم به ثقل کنیم یا حکم به خفت. اگر تعریف رو به درستی نشناسیم، ممکن در حکم کردنمون گرفتار مغالطه بشیم. برای اینکه این اتفاق نیفته، لازمه که تعریف در ابتدا بیاد. ایشون با دقت تعریف خفت و ثقل رو مطرح کرد تا گرفتار مغالطه نشیم. حالا شروع به بحث میکنه. فنقول متفرع بر گذشته است، یعنی حالا که خفیف و ثقیل شناخته شد، فنقول، چون شناخت این دوتا برای ورود در بحث مهمه، لذا متفرعن بر شناخت اون دو میفرماید فنقول. دو تا بحث در اینجا هست که ما میخوام به هر دو رسیدگی کنیم. یکی این که خود هوا رو و خود نار رو و آب رو ستایی با هم ملاحظه کنیم. حالا زمین وضعش روشنه، معلومه که خیلی سنگینه، لذا آمده تو مرکز عالم قرار گرفته. الان سه تا عنصر دیگه هستن غیر زمین که اینا باید رسیدگی بشن. میبینیم هوا از آب به نظر سبکتر میرسه و نار از هر دو سبکتر به نظر میاد. اینو باید بحث کنیم چجوری ممکنه؟ آیا واقعا آب وزن دارد و هوا وزن ندارد؟ آتش باز از هوا بیشتر، یعنی مبتلاتر است به عدم وزن. این نکته رو دقت کنید، از کلام ابن سینا اینطور برمیاد که خفیف وزن ندارد ولی ثقیل وزن دارد، اگرچه اونطور که ما به ذهنمون میرسه هم ثقیل وزن دارد هم خفیف وزن دارد، اونطور ثقیل وزنش بیشتره، خفیف وزنش کمتره. امروز هم همینو میگن، ولی از کلام ابن سینا رو میخونم، اشاره میکنم، برمیاد که خفیف اصلا وزن نداره و ثقیل وزن داره. همین وزن به معنی عرفیه، بله. نه که ثقل مقابل خفته، وزنم یه جوری مقابل خفت قرار داده شد. گفتن که خفیف ثقیل نیست، پس خفیف وزینم نیست، وزنم نداره. اینطوری مقابل هم قرار دادن. حالا الان سوال اینه، آیا آتش بی‌وزنه که بالا میره؟ هوا چی؟ خب اگه آتش بی‌وزنه و از هوا میره بالاتر، هوا باید وزن داشته باشه. تو اگه هوا رو بفرستیم تو آتش میاد پایین. همچنین هوا از آب میزنه بالا، پس معلوم میشه نسبت به آب خفیفه، این نسبت به آب بی‌وزنه. این الان یه مسئله است که خود این ستا با هم ملاحظه میشن، یعنی آب و هوا و آتش، کاری به جسم دیگه نداریم، این ستا رو با هم ملاحظه میکنیم. در بحث دوم جسم دیگه رو در کار میاریم، چوبو میاریم تو هوا قرار میدیم میبینیم افتاد پایین، میام تو آب قرار میدیم میبینیم فرو نرفت، پایین نرفت، آمد بالا. پس چوب طوریست که نسبت به هوا و عکس العملش اونطوره، نسبت به آب اینطوره. اینم باید بحث بشه که حالا چوب رو چکارش کنیم. این سبکه، نسبت به هوا سنگینه، نسبت به آب سبکه، نسبت به هوا وزن داره، نسبت به آب بی‌وزنه، چطوری میشه؟ پس دو تا بحث باید مطرح کنیم. یه بحث درباره خود همین عناصر، کاری به این نداریم که چی توی این عناصر قرار دادیم، خودشون رو با هم میسنجیم ببینیم که آیا دارای وزنن یعنی ثقیلن یا فاقد وزن یعنی خفیفن. یه بارم بحث میکنیم در جسمی که توی این عناصر به صورت مختلف ظاهر میشه، در یه عنصر میبینید میاد پایین، در یه عنصر میره بالا. اینم باید بحث بشه که جهت این چیه. این همه توجیه میخواد، ایشون وارد توجیه میشه. این دو تا بحث اول مطرح میکنه، بعد وارد بحث اول میشه، بعد از تقریبا نزدیک یه صفحه که میذاره میگه به اما فلان، وارد بحث دوم میشه. حالا من اصل عبارت رو بخونم، اونجایی که ایشون این دو تا فرض رو مطرح میکنه، این دو تا بحث رو مطرح میکنه، فهرست میده تا بعد واردش بشه و رسیدگی بکنه و حکمش بیان کنه. میفرماید صفحه 65 سطح 15: فنقول انه قد عرض للناس اختلاف در حرکت هوا فی الماء الى فوق. هوا رو وقتی تو آب قرار میدید میبینید به سمت بالا میاد، مشک پر هوا میکنید، میکنید زیر آب میبینید در میاد بالا. هوا تو آب قرار میدید میبینید قلقل میکنه، یه دفعه هوا از آب میان بیرون، دیدید که به صورت حباب از اون ته آب این هوای قلقل میکنه میاد بالا، و وقتی میاد بالا دیگه میره تو هوا تموم میشه. پس هوا در آب حرکت میکنه الی فوق. حالا چه این هوا رو ببندید توی جسمی بکنید مثل مشک بفرستیدش پایین، چه نبندید آزاد تو آب قرارش بدید، در هر دو صورت میبینید داره میاد بالا. و حرکت نار فی الهوا الی فوق، نار رو تو هوا قرار میدیم میبینیم به سمت فوق میره. الان رو زمین شما آتش روشن بکنید حس میکنید که این داره موج میزنه میره بالا، آتش به صورت یه موج میره بالا، و این نشون میده که تو هوا حرکت الی فوق داره. وقتی آتش رو خاموش میکنید دیگه اون موج هایی که به سمت بالا میرفتن تموم میشه، ولی تا وقتی آتش روشن این موج ها به سمت بالا میرن. این بالا رفتن موج به سمت بالا معنیش اینه که آتش داره میره بالا. خب پس نارم فی الهوا حرکت میکنه الی فوق. این دو تا نمونه است که در مطلب اول گفته میشه. مطلب اول مربوط به خود آب و خود هوا و خود ناره. ایشون میگه هوا رو تو آب بذار، نار رو تو هوا بذار. هوا تو آب نمیمونه میره بالا، نارم توی هوا نمیمونه میره بالا. این مطلب اول تموم شد که در مطلب اول دو تا نمونه نشون داد. یکی نمونه هوا که تو آب وارد نمیشه، تو آب باقی نمیمونه بلکه بالا میره. یکم نمونه آتش که تو هوا باقی نمیمونه بلکه بالا میره. از حرکت الخشبه وارد مطلب دوم میشه که جسم دیگری رو تو عناصر میاره و ملاحظه میکنه که این جسم دیگر چوکش پیدا میکنه. میگه و حرکت الخشبه یعنی و اختلاف کردن، لن عرض لناس اختلافون فی حرکت الخشبه و ما اشبه ها فی الهواء الی اسفل. چرا خشبه چوب و ما اشبه ها مثلا فرض کنید که پنبه در هوا وقتی قرار داده بشه حرکت میکند الی اسفل، الی اسفل مطلق به حرکته، چرا خشبه و ما اشبه ها که تو هوا قرار داده شده حرکت میکنند الی اسفل؟ این نکته رو توجه کنید. الا حکم ما له وزن و ثقل، یعنی خشبه و ما اشبه ها وقتی در هوا قرار بگیرند، دقت کنید چه داره عبارت معنا میکنه. خشبه و ماشبه ها وقتی در هوا قرار بگیرن بر حکم چیزی میشوند که لهو وزنان و سقلون، چون میاد پایین دیگه. اون چه میاد پایین معنیش اینه که سنگینه، سنگینه یعنی وزن داره. اگه میرفت بالا معنیش این بود سبک بود، یعنی وزن نداشت. پس این خشبه و ماشبه ها در هوا به حکم چیزی هستن که لهو وزنان و سقلون، یعنی به حکم یه امری میگه چیزی هستن که وزن داره، سنگینی داره، لذا پایین میاد. چون اینا وقتی پایین میاد، اینا یعنی خودما، وقتی جسم پایین میاد بهش میگن وزن داره، میگن سنگینی داره. وقتی بالا بره میگه وزن نداره. حالا الان میگه چطور میشه که چوب وقتی میاد توی هوا وزن پیدا میکنه، میاد پایین، ولی وقتی میره تو آب وزنش رو از دست میده، میره بالا. و تفوف ها فلما، این تفوف ها فلما حتی بر حرکت الی اسفله. خشبه در هوا حرکت الی اسفل داره، ولی در آب تفوف داره. زمین تفوف هم به خشبه برمیگرده. حالا ماشبه ها رو اضافه کنید. تفوف یعنی بالا آمدن و فرو نرفتن، هر دو با هم، بالا آمدن و فرو نرفتن. چوب پنبه رو میزنید تو آب، میبینید میاد بالا، فرو هم نمیره. چوب هم همینطور، چوب میاد بالا و فرو نمیره. این بهش میگن تفوف، یعنی بالا آمدن و فرو نرفتن. و اختلاف دارن مردم در تفوف خشبه فلما، به طوری که لو ارسبت فیه قصرن لطفت. لطفت نخونید، لطفت، تاش فتحه داری، تا یه دسته دارش فتحه داری. به طوری که اگر رسوب داده شود این چوب فیه در آب، قصرن رسوب داده شود، بازم لطفت، بازم تفوف پیدا میکنه، یعنی میاد بالا، فرو نمیره. الا حکم ماله و خفتون و عدم وزن، به حکم اون چه که خفیف است و وزن ندارد. یعنی چوب وقتی میره توی آب در حکم جسمی میشود که خفیف است و بی‌وزن، وقتی تو هوا قرار میگیرد در حکم جسمی میشود که ثقیل است و باوزن. چه میشود چوب را که این چنین عکس العمل نشون میده؟ تو اونجا میبری وزن پیدا میکنه و میشه سنگین، تو اینجا میاری وزنش را دست میده میشه خفیف. توجه کنید به این عبارت، بر خفت عدم وزن را عطف گرفته. معلومش اونجا که خفت هست اینا وزن قبول نداره، وزن در ثقیل قائلن، در خفیف قائل نیستن. عبارت این مطلب را نشون میده. لام لطفت جواب لوه، لامیست که در جواب لو آمده، تفت فعله، تفت جواب لوه، اون لام بر سر جواب در میاد. لطفت نخونید که لطیف میشود، لطفت یعنی هر آینه بالا میآید. علا حکم جسمی که لهو خفتون، یعنی لهو عدم و وزنه. خب اختلاف رو اشاره کرد، گفت در این دو مسئله اختلاف هست. حالا وارد مسئله اول میشه، فقائلون کذا قائلون کذا، اختلافات رو نقل میکنه در مسئله اول. کاری به اون چوبی که توی هوا اونچنان میشود، توی آب اونچنان میشود نداره. فعلا بحثش در خود این سه عنصره، یعنی آب و هوا و آتش، ولی زمین هم اضافه میکنه، یعنی بحثش در کل عناصره در چهارتا. اولین قولی که نقل میکنه قولیست که امروز قبولش داره، قولیست که علمای فیزیک امروز قبولش داره. این قول اینه، تمام اجسام سنگینن، یعنی دارای وزنن، منتها وزنشون کم و زیاده. حتی پنبه، حتی آتش که شما خفیف مطلق میدونیدش، بی وزن کامل حسابش میکنید، نه اینم وزن داره. همه اجسام وزن دارن، منتها بعضی ها سنگین ترن، میان پایین، اون سبکتره رو فشار میدن، از اونجاش بیرونش میکنن، میفرستنش بالا. بعد به این صورت میشه سنگین ترینش که خاک میاد تو مرکز همه رو فشار میده به سمت بیرون، همه یعنی آب و هوا و نار همه رو بیرون میکنه. بعد آب میاد چون از زمین سنگین تر نیست نمیتونه زمین فشار بده بیرون کنه، ولی چون از اون دوتا دیگه سنگین تر اون دوتا رو بیرون میکنه، یعنی هوا رو و آتش رو بیرون میکنه، خودش در رتبه دوم و در طبقه دوم قرار میگیره. بعد هوا میاد، هوا میاد چون سنگین تر از آب نیست نسبت به آب کاری نمیتونه انجام بده، ولی چون سنگین تر از ناره نار رو فشار میده بیرونش میکنه، نار میره بالا. نار هم که از همه سبکتره زورش به این پایینی ها نمیرسه، به پایینی ها کار نداره دیگه، آخر باید بالای بالا قرار میگیره، از همه بالاتر قرار میگیره به خاطر اینکه وزنش از همه کمتره نه بی وزنه. خب تا اینجا توجه کردین چطوری من توضیح دادم؟ اینطور فرض کردم که کل جوف قمر خالیه، خداوند این چارتا رو رها میکنه که اینا برن این جوف رو پر کنه. اینا اینطوری عمل میکنن، سنگ همشون با هم میرن تو مرکز، زمین میاد بیرونشون میکنه، آب میاد اون دوتا دیگر رو، هوا میاد اون آخری رو، اینطوری تصویر کردیم. این در صورتی است که این چهار تا عنصر در جایگاه اصلی خودشون استقرار نداشته باشند، همشون آمدن تو مرکز یا جاهای مختلف رفتن، ترتیبی بینشون نیست. وقتی که رهاشون میکنیم این ترتیب قهرن بینشون به وجود میاد، این استقرار به این نحوی که گفتیم حاصل میشه. اما اگر نه، از اول خداوند زمین تو مرکز آفرید، آب روش گذاشت، هوا رو اون گذاشت، آتش رو همه گذاشت، اینا در همون جای خودشون مستقر میمونن، با هم دوام میکنن، نزایی هم ندارن، همه سر جای خودشون هستن. پس اگر در جایگاه خودشون نبودن به اینطوری که گفتیم عمل میکنن تا در جایگاه قرار بگیرن، اگر هم در جایگاه بودن در همون جایگاهشون مستقر میمونن و مزاحم یکدیگر نمیشن. علت چیه؟ علت اینه که همشون وزن دارن، منتها وزنشون مختلفه، جای اون که وزنش از همه بیشتره پایین تره، جای بعدی بعدتره، جای بعد سومی سومه، جای چهارمی اون چهارمه. این قول اوله که عرض کردم امروزم طرفدار همین قوله. فقائلون ان الاجسام کلها ثقالون، همه اجسام ثقالن یعنی وزن دارن، همه سنگینن، همه دارای وزنن، منتها و متفاوتتون فی ذلک، در وزن داشتن متفاوتن، نه اینکه بعضیا وزن داشته باشن بعضی نداشته باشن، تفاوتشون در داشتن و نداشتن نیست، تفاوتشون در زیاد داشتن و کم داشتنه. و متفاوتتون فی ذلک یعنی در ثقالت، در وزن داشتن متفاوتن. و تتحرک و هابطتن، همشون هم پایین میان، اگر منعشون نکنن حتی اون آتش که خفیف و مطلقه میاد پایین، چون وزن داره ولی وزنش کمه. پس همشون تتردش ها بتتن پرچارتشون، لیکن الاسقله یسبق، اونی که سنگین تره سبقت میگیره به سمت مرکز و مرکز رو پر میکنه، و یزقت الاخفه الافق، فشار میدهد اخفه رو به سمت بالا، میره اون جایگاه وسط رو که سفله سفله اونجا رو پر میکنه، بقیه رو هم بیرون میکنه، فشار میده به سمت بالا. حتی یتمهد له الاستقرار فی السفل، تا برای این اسقل آماده شود استقرار در سفل، اگر استقرار نداشت یا استمرار دهد الیه، یعنی به استقرار در سفل، زمین الهی رو به صفر برمیگردونیم یا به استقرار در صفر، استمرار دهد استقرار در صفر رو اگه از اول در صفر مستقر بود. پس یا به سمت، یا آماده شود استقرار در صفر برایش اگر در صفر قرار نداشت، یا استمرار به استقرار در صفر داشته باشد، اگر استقرار در صفر داشت. لهو یعنی للاسقل، اسقل همون اسقل که در خط قبل گفتیم، حتی یتمهد لهو یعنی للاسقل، تا آماده شود بر اون سنگین تره استقرار در صفر، اگر استقرار در صفر نداشته اون وقت استقرارش آماده بشه. یا استمرار به این استقرار داشته باشد، اگر استقرار برش از اول حاصل بوده. اگر استقرار از اول برش حاصل بوده، تو همون حالت استقرار استمرار پیدا کنه. اگر هم استقرار برش حاصل نبوده، آماده بشود برای این که بره مستقر بشه دست. سنگین‌تر این کارو میکنه. وقت بعد سبک‌تر، اونی که خود سبک‌تره میره بالا، باز عملش با اون سبکترهای از خودش همینه، یعنی جای پایین رو پر میکنه، چون اسقل میشه نسبت به مابعد خودش، چون اسقل میشه نسبت به مابعد خودش، همون کار رو میکنه که اون اسقل اولی کرد، یعنی میره جایگاه خودش رو در صفر آماده میکنه، یا در همون صفر به جایگاه خودش ادامه میده و استمرار میده، بعدم سبکتر رو بیرون میکنه، میرسه نوبت به هوا، اونم که اسقل از نار همین عمل انجام میده. از هر کدوم از اسقل ها این کار انجام میده. مصنف نگفت زمین این کار رو انجام میده با آب، آب با هوا، هوا با آتش. کلمه اسقل رو به کار برد که با همین کار هر ستا رو گفت، یعنی زمین نسبت به آب اسقله، پس نسبت به آب این عمل میکنه، آب نسبت به هوا اسقله، پس نسبت به هوا این کار رو میکنه، هوا نسبت به نار اسقله، پس نسبت به نار همین عمل انجام میده. ملاحظه میکنید با یک کلمه اسقل همه رو نشون، همه رو بعضشون روشن کرد. اگه میگفت زمین، ناچار بود در مورد آب یا بحث جدایی بیاره، در مورد هوا بحث جدا بیاره، مطلب رو درباره اینا بگه. احتیاج الان به گفتن پیدا نیست، پیدا نشد. چرا؟ چون کلمه اسقل رو به کار برد. خب زمین نسبت به آب اسقله، آب نسبت به هوا اسقله، هوا نسبت به نار اسقله، هر اسقلی نسبت به اخف خودش این کار انجام میده. پس با یه عبارت کوتاه حکم هر چهار تا رو بیان کرد. بله، بله، اقوال بررسی میشه. الان ذکر اقوال میشه، از صفحه بعد شروع میکنه به رسیدگی کردن. قول دوم، و قائل ان المقل هو التخلخل و التخلخل علته الخلع. قول دوم توجه کنید، قول دوم با قول اول مخالفه. قول اول گفت علت بالا رفتن اون سبک فشاری است که این سنگین برش وارد میکنه، اگر این سنگین فشار وارد نمیکرد این سبکه میامد پایین. بالا برنده سبک فشار اون سنگین است. این قول اول گفت. قول دوم اینطور نمیگه، میگه این جسم تخلخل دارد و تخلخل است که او را بالا میبرد. حالا چه پایین خالی باشه چه نباشه، این وقتی متخلخله باید بره بالا، ولی جا پایین هم خالیه پایین نمیاد. چرا؟ چون تخلخل دارد، یعنی لابلاش خالیه، جسمیست که لابلاش خالیه. بعد میگه تخلخل هم علتش خلعه، همین که الان دارم عرض میکنم، یعنی لابلا این جسم خالیه، چون لابلا خالیه خلع هم به سمت بالا میره، یعنی خلع بی‌وزن دیگه به سمت بالا میره، جسمی هم که پر خلعه اونا باید بره بالا. فخر رازی این رد میکنه تو مباحث، من در کنار صفحه نوشتم، میگه که خب حالا اون قسمت های خلعش میره بالا، این قسمت هایی که جسم داره اون چطور؟ اون که باید بیاد پایین، اون چرا نمیاد پایین؟ مگه بگید خلع اضافه، خلع باعث میشه، خلع اضافه باشه اون میبردش بالا، ولی خب اینطور میگه جسمی که خلع هاست توش وارد میشه اجزای پری دارد که خلط اون اجزا نرفته، اون اجزای پر باید بیان پایین، چرا اونا نمیان؟ از میکنم مگر اینکه بگید خلط اینقدر زیاده؟ که میبره اینا رو بالا. باید وقت تازه اجزا باید به هم متصل باشن. اگه متصل نباشن حرف فخر رازی درسته، اگه متصل نباشن حرف فخر رازی درسته، اجزا میان پایین، اجزا جدا میشن از هم دیگه، خلال هم رها میکنن میان پایین. این گروه قائل به خلاه، اینی که داره الان این حرفو میزنه قائل به خلاه، ابن سینا قائل نیست. چرا؟ میگن خلا نداره. اون قسمت از هوایی که رسوب میکنه به سمت هوایی میگن خلا نداره. هر چی خلا داشته باشه بالا بالا برنده داره. چون بالا برنده داره بالا میره. دیگه بالاخره چاره، یعنی قانونشون همینه. یعنی حرفشون اینه، حالا شما هر تبعه برای حرفشون پیدا کنید بالاخره اعتراف داره. اگر قسمتی از هوا میاد پایین، قسمت از هوا میره بالا، اینا میگن اون قسمت از هوا که داره میره پایین خلطش کمه یا نیست، اون قسمت که داره میره بالا تخلخلش زیاد.
اما هوایی بودی که اون بالا بودی داره میاد پایین،
هوایی که بالا بودی داره میاد پایین، یه عاملی فشردش کرده، خلاهاش بیرون رفته، آره داره میاد پایین. اینطوری میگن دیگه. بالاخره اینا میگن علت بالا رفتن خلا داشتنه. حالا اگه خلا رو بیرون کردی جسمت پایین، خلا رو اضافه کردی جسم رو بالا. و قائل قول دوم اینه، ان المقل، مقل یعنی بالا برنده، اینجا از قلیل نمیاد، قلیل معنی کم نیست، اینجا مقل یعنی بالا برنده. بالا برنده جسم تخلخل است و تخلخل هم علتش خلا است. بله؟ قلم شاید از همین باشه. بله قلم یعنی قسمت بالا، از همین ماده مقله. توجه کنید این گروه دوم اجسام رو مرکب از اجزای صغار میدونه و میگن لابلای این اجسام صغار پر خلأ. به همین جهت این جسم رو بالا، وقت اشکال فقر برشون کامل وارد میشه، چون اجزا به هم متصل نیستن. وقتی متصل نیستن درسته حالا اون خلا داره میره بالا، ولی این اجزا پرند، چون پرند باید بیان پایین، خلا توشون نیست. لابلای دو جز خلاه، ولی خود این جزه که خلا نداره، جزه باید بیاد پایین. اشکال فقر اشکال خوبی میشه، چون اینا معتقدن به این که جسم از اجزا صغار تشکیل میشه، لابلای اجزا پر خلاه. خب این اصلا اصل، این اصل اشکال برای چیزه، اشکال قائلینه به جزء لا یتجزا است که اگه اینطور باشه اصلا جسم نباید تشکیل بشه، ولی خب اونا میگن تشکیل میشه. حالا علتش چیه؟ علتش حتما رابطه بین خود این اجزا است که هم دیگر جذب میکنن، هم دیگر میکشن، یه جوری هست دیگه که این اجزا کنار هم جمع میشن. ولی این اشکال در هر جسمی هست.
جای دیگه این حرف را زدن یا نه؟
کجا؟ اینجا اینطور داره، من نوشتم تو کتابم کما یقولون این الاجسام مرکبتون من اجسام صغار سلبه و خلع فیعبرون عن قلت فواصل الاجزا و کسرتا به تخلخل و تکاثر. یه اجزا از هم فاصله زیاد دارن، بهشون میگن جسم متخلخل. اجزا فاصله شون کمه، جسم میگن متکاثر. الان این عبارت که من خوندم اینطور بود دیگه، همشون معتقدن به این که جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده، اگر فاصله بین اجزا زیاد باشه میگن جسم متخلخله، اگر فاصله بین اجزا کم باشه میگن جسم متکاثفه، جسم اگر متکاثف باشه میاد پایین، متخلخله باشه میره بالا. من نوشتمش نمیدونم، حتما از این محشین بوده. عبارت اینطوره، کما یقولونه ان الاجسام مرکبتون من اجسام صغار سلبه و خلع فیعبرون عن قلت فواصل الاجزا و کثرتها به تخلخل و تکاثف. فیعبرون عن قلت فواصل الاجزا و کسرتها به تخلخل و تکاثر. میگن اگه فاصله اجزا زیاد باشه تخلخل داره جسم، فاصله کم باشه تکاثر داره. وقت معتقدن اگه تکاثر داشته باشه میاد پایین، تخلخل داشته باشه میاد بالا.
شروع شده
بله؟
لفونش
شروع شده بله، لفونش مرد قلت مال تکاثفه، کسر مال تخلخله، تخلخل و تکاثف به صورت لفونش نامرتب زیر شده. این شد قول دوم. اما قول سوم، قول سوم میگه اگه جسم نرم بود بالا میره، اگه سخت و سفت بود پایین میاد. پس بالا برنده جسم خلا نیست، نرمیه. پایین آورنده جسم تکاسف نیست، سفتیه. خب اون وقت نگاه کنیم ببینیم زمین نسبت به آب سفته، پس پایین میاد. آب نسبت به زمین نرمه، بالا میره، میره بالای آب، میره بالای زمین. باز آب نسبت به هوا سفته، پایین میاد. هوا نسبت به آب نرمه، بالا میره. باز آتش نسبت به هوا نرمه، بالا میره. هوا نسبت به آتش سفته، پایین میاد. که علت بالا رفتن نرمی است و علت پایین آمدن سفتی است. اینم قول سوم. و قول بله چوبو میگه نرمی دیگه، چوبو نسبت به آب حتما نرمی دیگه. البته اون بحث رو نداریم، اون کلمه شما دارید بحث میکنید از بحث ما بیرونه. بحث ما در خود این عناصره. شما چوب رو میارید، اون بحث دوم ماست که چوب چرا تو آب فرو نمیره. اگر حالا نرمتره، نه نرمتر نیست، نرمتره، نرمتر نیست که بخواد بالا بیاد. اون یه توجیه دیگه میخواد که اون اصلا تو بحث دومه که چوب چرا تو آب بالا میاد. آیا نرمتر از آب؟ مسلم نرمتر از آب نیست. و چرا بالا میاد؟ عرض میکنم اون بحث دومه که بحثش بعدم باید بیاد. الان داره خود عناصر رو به هم مقایسه میکنه، به چوب و اینه که داخل آب بیان یا داخل هوا کاری نداره. کیفیت که نه، به کیفیت اینجا کار ندارند، به کیفیت عناصر کار ندارند، خود عناصر دارن ملاحظه میکنن. حالا اون دیگه اونا رو بحث نشدن. ممکنه صلابت از طرف رطوبت بیاد و یبوست از طرف لین از طرف حرارت بیاد، اینا دیگه مشخص نکردن. قائلون ان المغل یعنی بالا برنده جسم لین است، نرمی باعث بالا رفتن جسم. سبکی و سنگینی رو مطرح نکرده، فقط نرمی رو مطرح کرده. کما اینکه محبت یعنی پایین آورنده صلابت است، نه سنگینی و وزن داشتن و نه تکاثف. قول اول میگه بالا برنده سبکی است، اونم با فشار، نه سبکی تنها شی رو بالا ببره، باید این سنگینه فشارش بده. این قول اول بود و پایین آمدن باعثش سنگینیست. اما قول دوم میگه بالا رفتن جهتش تخلخله، پایین آمدن جهتش تکاثفه. قول سوم میگه بالا رفتن جهتش لینه، خفت نیست، تخلخل نیست. پایین آمدن جهتش سفتیه، سنگینی نیست، تکاثف هم نیست. پس توجه میکنید بین این سه قول فرقه، فرقش هم واضحه. بعد قول چهارمه که قول چهارم با قول دوم خیلی به هم نزدیکن، ولی دو فرق بینشون هست. ما نمی‌رسیم قول چهارم رو بخونیم، بعد بزنیم سر جلسه، بعد انشالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد.